بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ثم ان المذکور فی جامع المقاصد والمسالک و ان غیرهما انه ینبغی بطلان البی فی مثل شوب اللبن بالماء لان ما کان من غیر الجنس لا یصح العقد فیه و الاخر مدخول الا ان یقال ان جهالت الجزئی غیر مانعه ان کانت الجمله معلومه کما لو ذم ما له و ما لغیره و باعهما ثم ظهر البعض مستحقا فإن البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مطولا قدره وقت العقد. در رابطه با غش و عدم غش، اگر مبی عیبی داشته باشه بر بایه مطلقا اعلام عیب مطلقا واجبه، یا در عیوب خفی واجبه در عیوب جلی نه، یا اگه تبری بکند واجب نیست تبری نکند واجبه. در این رابطه یک مسئله ای را مرحوم شیخ از جامع المقاصد محقق کرکی و از مسالک شهید سانه نقل میکنه. آن اینه، میگه اگر کسی شیر فروشی مثلا شیر میفروشه، یه مقدار آب به شیر داخل میکنه، شیر را با آب ممزوج میکنه، شیر آب مخلوط شده را میفروشه، این یه نوع قشیه. تطور مدید اگر مشتری بعدم بفهمد این شیر مخلوط با آب بوده، یه مقدارش آب بوده، داخل کردن آب در شیر عیبه، میتوند پسش بدهد و عرشم بگیره، کار به این نداره. ولی مرحوم محقق کرکی و شهید سانه در مثال کدست، اگر آب داخل شیر بکنه باید بگیم بی باطله، اصلا بی باطله، نه اینکه بی صحیحه، مشتری خیار عیب داره. تجر مدید یا بر بایه لازم عیبش را بیان بکنه، حتی بایه عیبش را بیان بکنه، البته ظهور عبارت در تعمیمه، بایه بگه در این شیر که میفروشم یه مقدارش آبه، طبق قاعده باید بگیم بی باطله، نه اینکه بی صحیحه، مشتری خیار عیب داره. دلیل بطلان بی برای مرحوم محقق کرکی یا برای مرحوم شهید سانه در مسالک وچه بطلان بی چیه؟ دلیلش اینه، میگه اون چی که از غیر جنسه، از غیر جنسه یعنی جنس شیره، اون چی از غیر شیر آبه، عقد در خارج از جنس، در غیر جنس عقد که باطله. بی نسبت به مقدار آب که مثلا فرض کنید یک سیرش آبه، نیم سیرش آبه، چقدرش آبه، عقد نسبت به آب که باطله. چرا؟ وچه بطلان بی در غیر جنس را ایشون بیان نکرده است. چرا؟ عقد در غیر جنس صحیح نیست، علتش پر واضحه. غیر جنس البته اینا من عرض میکنم، اون که داخل شده حالا بعد میگیم، اون غیر جنس که داخل در مبی شده از دو شک خالی نیست، یا مالیت نداره یا مالیت داره. خاک زیاد داخل در گندم کرده میفروشه، خاک شن داخل در گندم کرده، مثلا یک من شن و قاطی به گندم کرده، به نه من ده من گندم یک من شن ریخته رو هم رفته میفروشه. بی در غیر جنس یا از جهت عدم مالیت باطله، چون که مالیت نداره، یک منشین پول بله پول نداره، یا مالیت داره. آب فرق کنه، یه محلی که یه لیوان آب هم حتی قیمت داره. خب ایشون مطلقا میگن، مرحوم محقق کرکی و شهید ثانی در مثال میگه یم بقی بطلان البی. چرا؟ اون چی که از غیر جنسه عقد نسبت به او صحیح نیست، ولو حتی مالیت هم داشته باشه. این تعبیر از من است، ولو حتی مالیت هم داشته باشه. چرا؟ این قصدی فروختن آب، مشتری قصد خریدن آب نداشت، این نمیخواست که آب بخره، اون که نمیخواست آب بفروشه، چون قصد بیعی درمانند قصد بیعی آب را نداشت، مشتری قصد خریدن آب را نداشت، پس نسبت به آب به جهت عدم قصد بی باطل. قصد نداشت که آب بفروشه، این مقدارش آب. در شیر هم بی باطله. اون چرا؟ اونم از باب این که قدرش مجهوله. این شیر چقدره؟ این که یک کیلو مثلا شیر خریده، یه مقدارش آب، بقیه شیره نمیدوند که این الان فرق کنید شیر خالصه چقدره، هست شیره، نه شیره، کمه، زیاده. اونم از باب جهالت به قدر مبی باید به باطل باشه. در مخلوط خارجی که آب به صحیح نیست، چون قصدی به او را نداشته. در خود جنس هم که شیره، اونم از بابی جهالت بکرد. بعد خود همین مرحوم محقق کرکی و مرحوم شهید ثانی در مسالک یه الا انیقال دارم، مگر اینکه یکی بگه نه، بی نسبت به شیر صحیحه. علتش هم این است که جهالت جز انسان یه چیزی بخره، مقدار مجموع من حیث مجموعشا بدوند، ولو مقدار جزئش مجهول باشه، جهالت جز در صورت علم به قدر مجموع من حیث مجموعش کافیه، ولو جز مجهول هم باشه. البته این از شاهد میاره ما. فرض کنید، فرض کنید نخود و لوبیا، فرض کنید از نظر قیمت خیلی متفاوت. میبام مثال، نخود کیلو فرض کنید 200 تومان، لوبیا کیلو 100 تومان. نخود لوبیا مخلوط میخره، مجموعش هم میدوند این یک کیلو است، چقدرش نخوده چقدرش لوبیاست اینا نمیدوند، این مفتلی به جزش ها نمیدوند، جهالت جز موجب بطلان نیست. در ماننفی هم مجموع من حیث مجموعش هم میدوند یک کیلوز، ولی چقدرش آبه، چقدر شیره، شیره چقدر جزش ندوند، این که قاده نیست. کنه بی نسبت به شیر میشه صحیح، ولو شیر خالص چقدره قدرش مجهوله، اما مجموعش هم بدوند این کافیه. بعد خود مرحومه محقق کرکی و شهید ثانی یه شاهدی هم بر این مطلب میارن، میگه اگر یکی مال دیگری را ذمیمه بکند به مال خودش، یه مقدار گندم از همسایه، یه مقدار گندم از خودش میریزه رو هم میفروشه، مال غیر را ذمیمه بکند به مال خودش، تجرم دید در اینجا بعد از بی معلوم بشه مقدار از مبی ملک غیره مستقل غیره مال خود فروشنده نیست، این قاده در صحت بی در ملک فروشنده نیست. بی نسبت به مال فروشنده به ملک فروشنده بی صحیحه، ولو نمیدوند در حین عقد ملک فروشنده چقدر بود، ملک همسایه چقدر بود، گندم این چقدر بود، گندم بعد معلومه یک منش مال همسایه بوده یک منش مال خودش بوده، به نسبت به او صحیح. بعدم برای توضیح که ذهنمون متمرکز به یه مورد نباشه، فرق کنید حتی خود مبی چقدر بود معلومه، یک گوسفند از خودش، یک گوسفند از غیر، دوتایی رو هم رفته فروخت، قیمت دوتاش دوتا گوسفند 200 تومن تجوان مدید مینبا میسان. اگر ما بگیم جهالت جز مبتل بیعه، جزش انسان ندوند مبتل بیعه، ولو میدونیم که در این وقت این بوده مال ولی این گوسفند، بعدم سمن در این وقت مدخوله، دوتاش خرید 200 تومن، از 200 تومن چقدر برای این گوسفند واقع شد، چقدر برای اون یکی گوسفند واقع شد، این بعدم در این وقت در این عقد مدخوله. اگر جهالت جز موجب بطلان بشه، ولو قدر مال بای معلومم باشه، چون سمنش مطلوب از نداری جهالت به سمن باید باطل باشه، ولی میگن نه علمی به مجموع کافیه، علم به مجموع این که میدونیش دوتایی رو هم رفتهش پولش اینقدره و نظار زیاد داره، شات و خنزیر را با هم فروخته، طرف خیال کرده هر دو شاته، تدور میده بعد معلوم شده یکی خنزیره، از این سمن چقدر در مقابل خنزیر واقع شده، چقدر در مقابل شاد واقع شده، اینکه در این وقت مجهول بود، بعدن توضیح میشه از این سمن چقدر در مقابل خنزیر بوده، اگه این خنزیر شاد بود چقدر از سمن مالینه، چقدر از سمن مالینه. ولی اما در این بی میدونست قیمت سمن دوتاش رو هم رفته اینقدر، این کافیه. بعد محقق و مرحوم شهیدسانی میگه مگر اینکه یکی بگد بعد از علم به مجموع جهالت جز قاده نیست، در اینجا میدونست مجموعش 1 کیلو بود، حالا چقدر شیر بود چقدر آب بود این مجهول هم باشه، این قاده نیست. نه خیر، اینجا میبرند زیر دستگاه آبش ها همچی در میارد که معلوم میشه چقدرش آب چقدرش، این که فعلا که این خیلی ولی مسئله ساده و آسونه. تجربه بودی مرحوم شیخ یه حرفی میزنه، مرحوم شیخ میخواد بگه اگر شیر را با مقداری از آب مخلوط بکنند، خب با مقداری از آب، به طوری که آب در شیر مستهلکه، مستهلکه معناش این است که عنوان خودش رو از دست داده دیگه، کسی به این نگاه بکنه آب نمیگن، عنوان خودش رو از دست داده، این مخلوط خارجی این آب عنوان خودش از دست داده، و شیر هم از حقیقت خودش خارج نشده، میگن شیر. اگر مز این نحوه مقدار از آب را داخل بکنن که این آب در شیر اصلی مستهلک بشه، تطور مدید و از حقیقت شیر را خارج نکنه، بگن این شیر، این نظیری میشد که هست نون میخره یه مقدار شوره، نمکش یه مقدار زیاده، این نان خریده نمک نخریده، تدور مدید یه خورده شوره ولی نمک طوریست که مستهلک شده، در تدور مدید در نان مستهلک شده، در این صورت بی اصلا نباید باطل باشه، نه در آب باطله نه در شیر باطله. به صحیح منطقه مراتبین بعد مشتری بفهمه یه مقدار آبه، این یه عیبیست، به خاطر این عیب میتوند ببرد پس بده، میتوند ببرد، نباید بی باطل باشه. بله این هست. اگر تجار مدید، بله مجد توریسکی باعث شده این مبی معیوب شده و این ممزوج خارجی که داخل در مبی شده، اینم در مبی مستهلکم نشده. خب در این صورت عبارت مرحوم شیخ اینه، اگر این ممزوج خارجی ممزوج مستهلک نشده، با دیدم پیداست که بله این داخل در مبی شده، عنوانش از دست نداده. در این صورت ببینیم آیا بی نسبت به او باطل میشه یا نمیشه. فقط مرحوم شیخ این مقدار میفهمه توجه ما ذکرو فی بعد الموارد، این حرف اینا که بی علل قاعده باید باطل بشه، این در بعضی از موارد صحیح، اونم نه در همه جا. خیال میکنم مراد مرحوم شیخ در بعضی از موارد صحیحه، اون در مواردی است که این ممزوج خارجی مالیت نداشته باشه، خاک زیاد داخل در گندم کرده، هر کی میبینه بله نصفش خاکه نصفش شنه، خاکش مالیت نداره، تطور مدید مستهلک هم نشده در گندم، هر کی ببینه میبینه بابا نصفش خاکه، خاک عنوان خاک بودنش از دست نداده، هنوزم میگن نصفش خاکه، ببین چقدر خاک داره، خاکش پیداش می، خاک در چیزم مستهلک هم نیست و خاک چون مالیت هم نداره، به نسبت به او باطله، نسبت به او باطل باشه، نسبت به گندم هم تجار مدید چون مقدارش مطوله، نسبت به گندم هم به باطل میشه. اما به طور که عرض کردم اگر در بعضی از موارد حرف اینا درسته، بی باید باطل باشه، بران که خاک بهش درست نیست، مالیت نداره، گندم هم مقدارش مطوله، اما در بعضی از موارد نه، بعضی از موارد عرض کردم در اونجا که اون مخلوط خارجی هم مالیت داره، مثل مثلا نخود و لوبیا، نخود و لوبیا مخلوط همه ولو از نظر قیمت خیلی متفاوتن، تطور مدید مثلا یکی خیلی گرانتر از دیگریست، با هم میخرن تطور مدید و مستهلکم نشده، این نخوده بله پیداز نیشوش نخوده نیشوش لوبیاز، یه مقدار نخوده یه مقدار لوبیا، در اینجا چون مالیت داره، مالیت داشته باشه در اینجا به اصلا باطل نیست، ولو نمیدونه نخود به تنها قیمت چند بود، سمنش چقدر بود، ولی روهم رفتش معلومه یک کیلو، قیمت روهم رفتش معلوم باشه کافیست. پتنم معنای این که حرف اینها در بعضی از موارد، در بعضی از مورد درسته، در بعضی از مورد نه. این مثلا تمام. بعد از این اکثرا میریم سراغ قضاوت و تجربه مدید اصل. متباین بایه و مشتری با هم اختلاف پیدا بکنند. اختلاف بایه مشتری در سه مورد متصوره. تارتن اختلاف شد. در موجب خیاره، موجب خیار همین عیبه، عیب سبب خیار بود، وجود عیب در مبی، تارتن در موجب خیار در وجود عیب و عدم عیب با مشتری اختلاف دارن، تارتن اختلافشون در مسکت خیاره، تارتن اختلافشون در خودی خیار، در خود فسخه. سه مورد هر کدام از اینا مسائلی داره. اختلاف بایع و مشتری در مورد اول که در موجب عیب با هم اختلاف پیدا بکنن، این مسائلی داره. مسئله اولش این است که اگر بایع و مشتری در معیوب بودن مبی، عدم معیوب بودن مبی اختلاف دارن، مشتری میگه مالی که به من فروخته بودی عیب داشت، بایع میگه عیب نداشت، و طوریست که امتحانش هم ملاحظه بکنیم ببینیم عیب داره نداره، قبلا بود نبود، امتحانش هم متعذره. چرا متعذره؟ مبی تلف شده، گم شده. ممکن نیست امتحان بکنیم ببینیم عیب داشته یا نه. پس در نظر ببینیم اگه بیان پیش شماها قضاوت بکنید، بایه میگه عیب نداشت، مشتری میگه عیب داشت، حرف کدوم مقدمه با یمین؟ اون کسی که منکر عیبه. وچه چیه؟ البته در متن وچه چیه؟ چرا منکر عیب قولش مقدمه؟ چون قول منکر عیب مطابق با اصل، مشتری که مدعی عیبه قولش برخلاف اصله. بایه میگه عیب نداشت، قول او مطابق با اصل، اصل سالم بودن، اصالت و سلامه، اصلا به معنای ظهور که کرات عرض کردم، نه اصل استصاب اینا، اصل به معنای ظهور، این ظهورم از غلبه افراد عرض شده. ولی چون اصل سالم بودن مبیعه تدور مدید، ظاهر این است که سالم بود، قولی بایه چون مطابق با اصله، قول بایه مقدمه با یمینش. خب اگر یه چیزی در مبی هست، اختلاف بایه و مشتری در اینه، مشتری میگه این عیبه، بایه میگه نه خیر هیچ عیب نیست، تدور میدید. مثلا نمیدونم، بله یه عبدی خریده گوشش یه جوریه، این میگه عیبه، بایه میگه نه، اون بله یه بله یه مثلا صداش خیلی کلوفته، مین با مثال اون میگه عیبه، میگه عیب نیست. اصلی عیب بودن و نبودنش محل خلافه و اهل خبره هم نیست تشخیص بدن آیا این عیبه یا عیب نیست. ما ایم و مسئله قضاوت، قولی که مقدمه بادم در اینجا قولی تدور مدید منکر مقدمه. خب بله ایشون میگه نقصش هر دو قبول دارن، یه نقصیست در مبی، منتها یا عیبه یا عیب نیست. اگه نقصش قبول بکنن در اون صورت حرف مشتری مقدم شه در رد، نمیتونه درش بگیرد ولی میتونه رد بکنه. مسئله سالسه که یه کمی معرکه آراست اینه، اگر در اصل وجود عیب بایه و مشتری متفقه، اختلاف نداره، یه عیبی هست، منتها اختلافشون در اینه، بایه میگه در زمانی تطور مدید زمانتی در چیز بله، بایه مدعیش این عیب در زمانی زمانت مشتری حادث شده، مشتری تو زامن بود، یعنی قبض شده بود، عقد خونده شده بود، قبضم شده بود، خیار زمان، خیارم منقضی شده بود، بعد از انقضای خیار این عیب حادث شده، در دست تو حادث شده، به من مربوط نیست. ولی مشتری میگه نه خیر قبلم بود، یا قبل از عقد بود، یا تدور مدید بله قبل از قبض بود، قبلا این عیب بود، نه اینکه در زمانی زمانت من بعد از این گزار خیال باشه. در جا ببینیم قولی که مقدمه. خب اون کسی که منکر تقدمه، منکر تقدم مثلا بایه، بایه میگه نخیر قبلا نبود، در زمانی زمانت تو حادث شد، اون موقع که خود زامین بودی دیگه گرفته بودی، خیارم منقضی شده بود، ولی بعد از این گزار خیار حادث شده، قولی مقدمه. تجار مدید لیل اصل، مرم شیخ اسمی از اصل نبرده، به خاطر اصل منکر تقدم قولش مقدمه. منکر تقدم هم بایه میگه نه قبلا نبود، بعدم بود. اصل در اینجا چیه؟ اصل در اصول غالبا از این از تعبیر میارم به اصالت تأخر. اصالت تأخر، حتی اصالت تأخر اینم اونا که خوندن برای اونا عرض میکنم، من نخوندن شاید خیلی حالی هم نباشن. اصالت تأخر حتی وسی تأخر را ثابت نمیکند. وسی تأخر یه اثر شرعی داشته باشه، اصالت تأخر کنایه از اصالت عدمه. اصلا چه قبلا نبود، قبلا واقع نشده بود. حدوث امر جدیدی است، امر جدید باشه اصل این است که تکرار مودی بلی این در زمان قبل نبود. خب بعدم ناچارم یک کمی توضیح بدم. اگر ما یقین داشته باشیم به وجود دو حادث، به وجود دو حادث یقین داشته باشیم، تکرار می‌دید ورثه مسلمان شده، ورثه کافر مسلمان شده، مورثه مرده، یکی مرده ورثه اش کافر بود اینم مسلمان شده، به حدوث هر دو یقین داریم، به اسلام ورثه و به موت مورث. اما شک ما در تقدم تأخره، آیا اسلام ورثه مقدم بر موت مورثه؟ اگه ورثه قبل از موت مورث مسلمان باشه تکرار مودید ارث میبره، مات المورث عن وارث مسلم، در زمان مرگ او ورثه مسلمان بود ارث میبره. اما اگر اسلام بعد از مرگ مورث باشه، مورث دیروز پدر دیروز مرده، امروز این پسر کافر ورثه کافر امروز مسلمان شده، این ارث نمیبره. پس در تقدم تأخر شک بکنیم، اصل درشیش کدوم از اینها؟ اگر هر دو مسئول تاریخ باشند درشیش کدوم از جاری نمیشه؟ اگر یکی معلوم تاریخ، تقدم تأخرش مشکوکه، تاریخ یکی معلومه، تاریخ اون یکی مسئوله، در مسئول تاریخ اصل جاری میشه. میدونیم جمعه مورث روز جمعه سر ظهر مرده، تجربه مدید حدوث موت تاریخش معلومه، تاریخ اسلام مجهوله. تجربه مدید در اینجا در مجهول تاریخ اصالت تأخر جاری میشه. اصل این است که قبل از مرگ مورث مسلمان نشده بود. پس این یه ضابط کلیش که اگه بخوام جزئیاتش رو بگم خیلی طول میکشه، یه ضابط کلیش که یکی اگر معلوم تاریخ باشه دیگری مجهول تاریخ باشه، علم به حدوث هر دو داریم، یکی معلوم تاریخ دیگری مجهول تاریخ، اصالت تأخر در مجهول تاریخ جاری میشه. این که معلوم شد، معلوم مرحوم شیخ میفرمایند اگر در تقدم عیب و تأخر عیب با یه با مشتری اختلاف داشته باشن، منکر تقدمون که میگه قبلا این عیب نبود، با یک میگه عیب قبلا نبود، منکر تقدم قولش معلومه. حتی اگر تاریخ حدوث عیب معلوم هم باشه، تاریخ حدوث عیب معلومه، تاریخ حدوث عیب به این معنا میدونن روز جمعه این عیب در این موجود خارج در این مبید روز جمعه این عیب حادث شده، تاریخ معلومه، معلوم نیست عقد قبل از او بوده، دو روز قبل بوده، سه روز قبل بوده، این عیب در وقت ضمانت مشتری حادث شده یا عقد بعد از او بود. جمعه که این افاده شده، جمعه که این افاده شده شنبه عقد بود، اگه شنبه عقد واقع بشه پس عقد بر معیوب واقع شده، مشتری خیار داره. حتی اگر تاریخ حدوث عیب معلوم باشه، تاریخ عقد مجهول باشه، باز هم منکر تقدم قولش مقدمه. چه تجربه مدید؟ چرا؟ منکر تقدم قولش مقدمه. وجهش این است که الان عرض میکنم، وجهش این است که اگه تاریخ حدوث معلوم باشه، تاریخ عقد مطلوب باشه، فوقش این است که شما بگید اصل عدم عقد قبل از عیب بود. نهایتش اینه دیگه، اصالت عدم در اون جاری میشه، اصالت تأخر جاری میشه. اصالت تأخر به این معنا اصل این است که روز جمعه که عیب حادث شده، ما شکی داریم عقد قبل از جمعه بود بعد از جمعه، اصل این است که قبل از جمعه نبود. نهایتش اینه، اصل عدم عقد قبل از حدوثه. این ثابت نمی کند که عقد، اصل این است که عقد در حین حدوث عیب عقد واقع نشده بود. این درست، ما خوندیم که اصل مثبت کجت نیست. اصل مثبت یعنی یه اصل جاری بشه، لوازم عقلی، لوازم عادی، لوازم طبیعی او را اثبات. اصل است که عقد واقع نشده بود، این درست جاری بشه، این که اثر نداره. عقد قبل از جمعه واقع نشده بود، عقد اگر بر معی واقع بشه این اثر داره. وقوع العقد علی المعیب اثرش این است که مشتر خیار فسخ داره، حق عرض گرفتن داره. وقوع العقد علی المعیب رسم مثبت هم که بزن. پس ولو اینکه تاریخ حدوث معلوم باشه، تاریخ عقد مجهول باشه، بعدم منکر تقدم اون کسی که میگه قبلا نبود قول مقدمه، ولو تاریخش معلوم هم باشه. جمعه عیب حادث شده، معلوم عقد قبلا، شما نهایتش این است که میگیده اصل این است که عقد قبل از جمعه، چون در حدوث هر چیزی شک بکنیم تا اون زمان متعقن است، عدم اصل عدم اصل عدم جار میشه. نهایتش این است که بگیده اصل این است که قبل از جمعه عقد نبود. قبل از جمعه عقد نبود، این چی اثر شری داره؟ هیچ. پس قبل از جمعه عقد نبود، پس یه اثر عقلی، لادمه عقلی را باید مترتب بکنه. قبل از جمعه نباشه، پس بعد از جمعه است، بعد از جمعه باشه، پس عقد بر معیوب واقع شده، در حین وقوع عقد مبی معیوب بوده، وقوع عقد علی المعیب را اثبات بکنید، اون وقت بگید مشتر خیار داره. این اما این اصلا مثل مثبته، تدور مدید. پس معلوم شد که مرحوم شیخ میفرمه حتی تاریخ حدوث معلوم باشه، با اینکه در مجهول این تاریخین اصل جاری نمیشه، اما یکی معلوم باشه یکی مجهول باشه، در مجهول تاریخ اصل عدم اصالت تأخر جاری میشه. ولی در اینجا یک خصوصیتی هست، ولو تاریخ حدوث معلومم باشه، بعدم قول قولی منکر تقدم قول مقدمه، تدور مدید اصالت عدم اصالت تأخر وقوع عقد بعد از عیب جاری نمیشه. تا اونجا تطبیق بکنیم. ثم این المذکور فی جامع المقاصد و المسالک و غیره ما، اون که از جامع المقاصد محقق کرتی مسالک شهید ثانی و از غیر این دو کتاب ذکر شده این است، انه ینبغی بطلان البی فی مثل شوب اللبن بالماء، در اونجا که آب را مخلوط به شیر بکنن، در اونجا باید بگیم بی نسبت به شیر هم باطله. چرا؟ اصلا بی رسم باطله، نه اینکه ببینیم آیا خیار عیب داره نداره، نمیدونم حق رد حق اخشیش داره، نه اصلا بی باطله. چرا؟ لأن ما کانم من غیر الجنس، اون که از غیر جنس، غیر جنس در همین فرض غیر جنس آبه، اون که از غیر جنس لا یصح العقد فیه، عقد در غیر جنس صحیح نیست. عرض کردم یا بخواهند که قصد بی اونا رو نداشتن از ناحیه عدم قصد بی باطله، یا اگر مالیت نداشته باشه هم قصد نداشتن هم از نظر عدم مالیت. ولی در مسئله مخلوط کردن آب، آب ممکنه مالیت داشته باشه. پس عقل نسبت به او صحیحی، چون قصد بی او را نداشته. ول آخر مجهولون، اون یکی هم مجهوله، مرادد آخر شیره، شیره هم مقدارش مجهوله. الا ان یقال ان جهالت الجوز غیر مانعه، جهالت الجوز یعنی انسان کل مبی را مضمون من حیث مضمونش را بدوند، جوزش را ندوند، جهالت جز مانع نیست، این کانت الجملت معلومتا، اگه مجموعش معلوم باشه جهالت جز قاده نیست. دنجا مجموع آب و شیر، مجموعش که معلومه، مجموعش یک کیلو بود، حالا چقدرش شیر بود چقدرش آب بود جزش مجهوله. جمله که معلوم باشه، مجموع معلوم باشه، جهالت جز که مانع نیست. کما لودم ماله و مال غیره، مال خودش را با مال غیر زمیمه بکنه و با اهما هر دو را به عقد واحد، به ثمن واحد بفروشه. ثم دهر البعد مستقل، یعنی مستقل الغیر، بعد معلوم بشه بعد مبی مستقل الغیر بود، مال دیگری بود. فان البیع لا یبطل فی ملک، بی در ملک خود بایه بی باطل نمیشه، اون مقدار که ملک خود بایه بود بی در او صحیح میشه، اون مقدار که مستقل الغیر بود در اون نه. و این کانه مدخولا قدره و اختلق، ملک بایه در هین چقدر بود قدرش مدخوله، ولی رو هم رفتش میدونستی 20 من گندم بود، یه مقدارش مال غیر یه مقدارش مال بایه، مجموع را بدوند ولو اندازه ملک بایه در وقتی از مدخول هم باشه این عیب نداره، جهالت جز مانع نیست. اقو الکلام فی مجز لبن کتن سزاوار بود بی باطل باشه با الا انیقال خواستن درست بکنن، من شوی میگد احتیاج به الا انیقال هم نداره، بی اصلا صحیح وطی برای بطلان این مسئله نیست. اقول الکلام فی مجز لبن بی مقدار من الما، شیر را با مقدار از آب مخلوط بکنه، ممزوج بکنه، که یستهلک فی لبن، صفت اون آب این است که در لبن مستهلک شده، دیگه آبی نیست، ارکد مستهلک شده، یعنی حقیقت خودش از دست داده، آب بودنش از دست داده، الان عنوانش عنوان شیره. ولا یخرجه عن حقیقته، لا یخرجه یعنی مستهلک شده، شیر را هم از حقیقت شیر خارج نکرده، هر که ببیند میگن شیر، تطور میدید، یعنی عنوانی ممزوج فی هم عنوانش هم عوض نشده، عنوانش هم عنوان شیره. اگر مقداری به آبی که مستهلک در لبنه، تطور میدید کلمیلی زاید فلخو بود، نمکی که در بعضی نونا میبینی یه خورده شوره، حالا نمکی که در بله نان یه خورده بیشتر باشه، میسلوز میسلوز باشه، حالا کسی نان بخری یه خورده شور باشه بهش باید باطل باشه، نمک که نخریده، قصد خرید نمک نداشتن، مقدار واقعی نانم مدخوله بی باطل، آیا نمیشه گفت؟ نه، اون مستهلکه، نمه در اون مستهلک شده، هر که میبینه میبینه بلی نان خریده، نانشم یک کیلوست دو کیلوست، مقدار نانم معلومه، پس لایب بلی ملی زایدیست در نان، فلا وصلی لشکال المزگون، این اشکال است، وصل نداره، ما اشکال بکنیم بگیم سزاوار نیست که بگیم بی باطله، چون بلی خارج از حقیقت مبی بی در او صحیح نیست، خود مبی هم مقدارش مدخول بود، نه نا خریده شیر خریده مدا این است، بدوند یه مقدارش آب بد بفهمد حق فصل داره، مال معیوبیه، نه این شیر نیست، شیره مدا معیوبه یه خوردش آب، نه این که بی باطل باشه. نه لوفر دل مز علاوتی، مز بر مبی مخلوط کردن مبی طوریست که یوجب تعیب شی، باعث میشون شی معیوم میشه، من دونی ان یستهلک فی، بدون اینکه در مستهلکم بشه، شین قاطی گندم کرده، شین که در گندم مستهلک میشه، آدم میبینه میگه بابا خیلی شین زیاد داره، تجربه مدید بله، اینا خونده ایدا در نظیرش ها در شرلوم هم خونده، کسی روغن زیتون میخره، روغن میخره یه خورده تهنشین داره، یا روغنی معمولی حتی کرمانشاه هم میخره یه خورده تهنشین داره، مثلا اون چیزش دوغش یه خورده تهنشین شده، به مقدار متعارف باشه عیب نداره، اما بیشتر از قدر متعارف باشه تهنشینش خیلی زیاده. در مثلا میگم بی چیه؟ بی باطله. چرا؟ تهنشین مالیت نداره، پس بی نسبت به باطله. وزن خالصی روغنم معلوم نیست، وزن روح هم رفته، شا روح هم رفته در جایی که مال باشن که مال نیست. تذر مدید؟ بله. نعم لوفر در مجزل آوت یوزی تعیی بشه این من دونی این مستحلک رفی بدون این که در رو مستحلک باشه، مستحلک هم نباشه. پیش یخ رو زن حقیقته الهتت، یعنی مستحلک هم نیست که از حقیقت خودش خارج بشه داخل بشه، یعنی آب از حقیقت خودش خارج بشه داخل بشه در شیر، در حقیقت این دیگر داخل بشه، اینطور نشده، مستحلک نشده. طوری بشه که این مخلوط از حقیقت خودش این بیان استهلاک است، استهلاک به این میشد که از حقیقت خودش خارج بشه داخل بشه در حقیقت ممزوج فی، اینطور نیست. بلی اگه اینطور باشه مستحلک نباشه توجه ماده کرو. این که علما گفتن علل قاعده باید به باطل باشه، این درسته که بعد الموردون هم در بعضی جاها درسته، نه در همه جا. اون در کجا درسته؟ این مخلوط خارجی مالیت داشته باشه نخیر، در اونجا اصلا به باطل نیست، مثل نخود لوبیا. بلی در اونجا که مخلوط خارجی مستحلکم نشده پیداست، مالیت نداشته باشه، بلی در اونجا حق با ایناست. نسبت به اون مخلوط خارجی که به درست نیست، وزن خالصی این مبی هم معلوم نیست، در اونجا بلی به باطل نیست. مسائلون فی اختلاف المتبایع، با یه مشتری اگه اختلاف داشته باشن، و هوا تارتن فی موجب الخیار، تارتن اختلافشون در سبب خیاره، آیا سبب خیار که عیب باشه هست یا نیست، و اخرا فی مسکته، تارتن اختلافشون در مسکت خیاره، میگن ولی عیب داشته ولی خیاره تو مسکتات خیار رو خون میگه، تصرف کرده این مثلا خیاره ساقط شده، تدبیر میگن و سالسه فی الفصل، تارتن اختلافشون در فصله، میگه دیر فصل کردی بنابر فوریت دیر فصل کردی، فصلت باطله، فصلت اثر نداره. این بعد میخونه میگه اما الاول، اما اختلاف در اولی که در موجب خیار اختلاف داشته باشن، ففی مسائل الاولا لو اختلفا فی تعیب المبی و عدمه، در معیوب بودن مبی، عدم معیوب بودن مبی با هم اختلاف داشته باشن. بایه میگه معیوب نبود، مشتر میگه نخیر معیوب بود، بگید اگه در معیوب بودن بیارم ببینن، میفرماد من تعذر ملاحظته، ملاحظه مبی هم متعذره، ملاحظه بکنم ببینیم حق با بایه یا با مشتره، عیب داره یا نداره. ملاحظه مبی هم متعذره، چرا؟ لطلف علت برای تعذره، ملاحظهش هم متعذره، لطلف این اونوه تلف شده یا نحوه تلف گم شده، تعذر مدید. بله فلقول قول المنکر، قول قول منکره، اون که میگه عیب نداشت قول قول او، چون قول او با اصالت و سلامه موافقه، منتها قول منکر همیشه با یمینش قسم میخورد که با یک قسم میخورد نخیر به خدا این مال که بهت فروختم عیبی نداشت، قولش مقدم میشه. از ثانیه لو اختلفا فی کون شیعی عیبن، در عیب بودنش اختلاف داره، تدور میدید مثلا ناخونش خورده بلنده، یه حیوان خریده ناخونش خورده بلی پاش خورده بلنده، این عیبه یا عیب نیست، و تعذر تبین الحال، تبین حالم متعذره، بلی تفتیش بشه ببینیم عیب عیب نیست، لفت به اهل خبره، چون اهل خبره نیست این آیا عیب یا عیب نیست، اینم که متذره کانل حکم کسابقه، در نظام حکم مثل قبلیست، مثل قبلی یعنی منکر قولش مقدمه. نه لو علم کونه نقصه، نه که معلوم است که نقصه، عیبم نباشه موجبی نقصان مالیت نباشه، نقص بودنش نقصه، کانل مشتری مثلا کردم صداش خیلی کلوفته، یک کمی این کلوفتی عیب نیست ولی نقصه، نقص بودنش نقصه، کان للمشتری الخیار فی الرد، مشتری میتونه رد بکند دون الارض، نمیتونه درش بگیرد چون ای بودنش معلوم لسال تازه در عرش هم شش بکنه. اصل براءت ذمه بایه از اداء عرشه، عرش دادن برو واجب. از ثالثه لو اختلف ها فی حدوث لیل، اختلاف یعنی در اصل وجود عیب اتفاق نظر دارد، عیبی هست، اختلافشان در تقدم و تأخر عیبه، اختلاف دارد فی حدوث لیل فی زمان البایه، این عیب در زمان زمانت بایه حادث شده، مثلا قبل از قبل یا بعد از قبل، در زمان خیار یا قبل از عقد، همه اینها در زمانت بایه. آیا در حین زمانت بایه این عیب حادثه او تأخر هندالی، یا از زمانت بایه متأخره، یعنی موقعی که بایه زامن نبود این عیب حادث شده، به ان با بایه سببیت تفسیر میکنه تأخر از زمانت بایه به چی میشه؟ بیان حدث بعد القبض و انقضاء الخیار، این عیب بعد از قبض مشتری و بعد از انقضاء خیار مشتری، بعد از قبض و بعد از انقضاء خیار، عیب به عهده خود مشتریه، به مربوط به بایه. در اینجا کان القول قولا منکر تقدمه، قول قول منکر تقدمه، لیل اصل هر کردن اصطلاحا اصالت تأخر میگن، وصف تأخر هم ثابت نمیشه، یعنی اصل دم اصل از چه قبلا نبود، مقدم نبود. حتی این حتی که نه این دلی چیز فردی مسلم چیزا میخواد داخل بکنه، یعنی حتی در اونجا که در ولی معلوم الحدوثین تقدم تأخرشون مشکوک باشه، یکی معلوم تاریخ یکی مدخول تاریخ، در اونجا در مدخول تاریخ اصالت تأخر اصل جاری میشه، این که مسلمه، این فرد خفی را میخواد دار. حتی در ماننفی تاریخ ای معلوم باشه، تاریخ عقد مدخول باشه، بعدم اصالت تأخر عقد به این معنا که اثبات بکنن عقد بعد از حدوث عیب واقع شده، بر معی واقع شده جنس بعدم جاری نمیشه. حتی لو علم تاریخ الحدوث، زمان حدوث عیب معلومه، تاریخش معلومه، مثلا روز جمعه این عیب در این مبی حادث شده، و جهل تاریخ لر، تاریخ عقد مدخوله، عقد قبل از این عیب بود یا بعد از این عیب بود، قبل از این عیب باشه پس عیب در ملک مشتری حادث شده، مربوط به بایه نبوده. اگر عقد بعد از حدوث عیب باشه پس عقد بر معیوب واقع شده، مشتری خیار داره. حتی در اینجا هم منکر تقدم قولش مقدمه. چرا؟ ببینید پس این اصالت عدم عقد چه کار است؟ من اصلا از چه قبل از جمعه عقد نبود. خب می فرماید لأن اصالت عدم العقد حین حدوث العیب، اصلا که عقد در زمان حدوث عیب عقد واقع نشده بود، لا یثبت وقوع العقد علی المعیب، پس عقد بر معیوب واقع شده نسبت نمیکنه. اون چی که موضوع اثر شرعی داره وقوع العقد علی المعیب، وقوع العقد علی المعیب با اصالت عدم وقوع عقد صاحب نمیشه، چون از آثار عقلی و از لوازم عقلی اون اصله، اصل نسبت به اصل مثبت در اصطلاح علما به اون اصل میگن که به اون اصل میخوان آثار عقلیه و آثار عادیه و طبیعیه را. مثلا من نذر کرده بودم زید هر وقت ریشه سفید شد یه به فقیری مثلا صدقه بده، زید ولی 30 ساله 40 ساله بود مفقود شده، اصالت حیات جاری، اصالت زنده است. با اصالت حیات زنش نمیتوند ازدواج بکنه، با اصالت حیات مالش و ورثه نمیتونن تقسیم بکنن. همه آثار زنده بودنی زید غائب همش مترتبه. اما حضرت عباسی 40 ساله بود این غائب شده، 30 ساله 40 ساله هم هست که مفقود الاثره. اگر زنده باشه ریش سفید شده. اصالت حیات، استصاب حیات اثبات نمی کنه ریش سفید شده. چرا؟ سفید شدن ریش از آثار طبیعی زنده موندن. انسان زنده بمونه 70 سال 80 سال ریش سفید میشه. یا مثلا این باطی لحیتی که حساب نمیشه، این آثار طبیعی. به این استرام میگن اصل مثبت. پس در اینجا اصل بلی، اگر ببینید دقت داشته باشید، عدم وقوع عقد قبل از حدوثه، عدم وقوع عقد، این یه اثر شری داشته باشه. تذکر میدی من نذر کرده بودم اگر عقد در حینی عیب واقع نشده باشه، بعد از عیب واقع شده باشه به فقیر صدقه بدم. این عدم وقوع عقد این در حدوث العیب اثر شری داره، وجوب صدقه است. در همین جا اصل عدم وقوع جاری میشه. اصل این است که عقد قبل از جمعه واقع نشده بود، اصالت عدم وقوع عقد جاری میشه چون اثر شری داره که وجوب صدقه است. اما اصالت عدم وقوع نسبت به این که پس عقد بر معیوب واقع شده، یه موضوع دیگری که یه اثر شرعی داره، موضوع وقوع عقد للمب یه موضوعه، اثرش خیاره. با اصالت عدم تقدم عقد، اصالت عدم وقوع عقد قبل از جمعه، این وقوع عقد للمب ثابت نمیشه. یه موضوع دیگری یه اصل، ولی اصل عدم وقوع اثر شرعی داشته باشه رو چش مترتب بکنید که چیشکالی نداره. بله، لأن اصالت عدم لک حین حدوث العیب، اصلا که عقد در حین حدوث العیب واقع نشد، لا یثبت وقوع العقد علی المعیب، این صاحب نمی کند که عقد بر معیوب واقع شده. اون که از یه اثر وقوع العقد علی المعیبه.